42. هیچ وقت نتوانستم داستان کوتاه‌هایم را طوری تمام کنم که برای اکثریت خوانندگان جالب باشد. مردم هم در زندگی واقعی و هم در دوران زندگی مجدد پس از زمان لرزه تغییر نمی کنند. از اشتباهاتشون درس نمی گیرند و عذرخواهی نمی کنند. در یک داستان کوتاه شخصیت ها باید دست کم دو تا از این سه کار را بکنند. در غیر این صورت مجبور خواهید شد داستانتان را داخل سطل زباله بدون دری بیاندازید که با زنجیر به کپسول اطفای حریق جلوی در آکادمی هنر و ادبیات آمریکا بسته شده است. بسیار خوب. من می توانستم این کار را بکنم، اما پس از اینکه یکی از شخصیت‌هایم را وادار می‌کردم که تغییر کند و یا چیز جدیدی یاد بگیرد و یا عذرخواهی کند، این باعث می‌شد که اطرافیان او انگشت به دهان بمانند. برای اینکه به خواننده بگویی که نمایش به پایان رسیده است، این راه خوبی نیست. در دوران جوانی وقتی که هنوز در تصمیم گیری‌هایم به پختگی نرسیده بودم و البته از همان ابتدا هم نمی‌خواستم به دنیا بیایم، از رابط ادبی‌ام پرسیدم که چگونه می‌توان بدون کشتن شخصیت‌ها داستان را به پایان رساند. او ویراستار ادبی مجلات معتبر و مشاور فیلمنامه‌های یک استودیوی هالیوود هم بود. جواب داد: پسر عزیزم، هیچ کاری راحت تر از این نیست. قهرمان سوار اسبش می شود و به سمت غروب حرکت می کند. چندین سال بعد او با یک تفنگ شکاری کالیبر 12 خودش را کشت. یکی دیگر از دوستان و مشتریان این فرد گفت که او به احتمال زیاد خودکشی نکرده است. این کار اصلا به شخصیت او نمی خورد. من هم جواب دادم: حتی اگر کسی تعلیمات نظامی هم دیده باشد، هیچ راهی وجود ندارد که بتواند بر حسب تصادف مغز خودش را پریشان کند. سالها پیش که در دانشگاه شیکاگو دانشجو بودم، یک بار با مشاور پایان نامه‌ام راجع به هنر در مفهوم کلی آن صحبت کردم. در اون زمان اصلاً فکر نمی کردم که ممکن است خود من نیز روزی به یکی از رشته‌های هنری روی بیاورم. او گفت: می‌دانی هنرمندان چه کسانی هستند؟ نمی‌دانستم. گفت: هنرمندان افرادی هستند که می‌گویند من نمی‌توانم کشورم یا ایالتم یا شهرم یا حتی ازدواجم را اصلاح کنم، اما قسم می‌خورم که این بوم مربعی شکل یا این کاغذ آچار یا این تکه گل رس یا 12 گام موسیقی را دقیقاً به همان شکلی در بیاورم که باید باشند. حدوداً 5 سال بعد او همان کار وزیر تبلیغات هیتلر و همسر و فرزندانش در پایان جنگ جهانی دوم را کرد. سیانید پتاسیم خورد. به بیوش نامه نوشتم و در آن نامه توضیح دادم که چقدر آموزه‌های همسرش برایم ارزشمند بودند. او جواب نامه من را نداد. شاید به این دلیل که خودکشی همسرش او را بسیار اندوهگین کرده بود و به احتمال زیاد از دست شوهرش خیلی ناراحت بود که چرا برای مرگ روش آسانی را انتخاب کرده است. تابستان امسال در یکی از رستوران‌های چینی از رمان نویسی به نام ویلیام استایرون پرسیدم که به نظر او در کره زمین چند نفر مثل ما زندگی دارند که ارزش زندگی کردن دارد. هر دو نفرمان به این نتیجه رسیدیم: 17%. روز بعد با یکی از دوستان قدیمیم در مرکز منهتن قدم می زدیم. او پزشکی است که معتادان را در بیمارستان بلوو مداوا می کند. بسیاری از بیماران او افراد بی خانمان و مبتلایان به ویروس ایدزند. من با او درباره 17% که من و استایرون به آن رسیده بودیم صحبت کردم. او گفت که با نظر ما موافق است. همانطور که در جای دیگری گفتم، این مرد قدیس است. طبق تعریف من قدیس کسی است که در یک جامعه مبتذل با شرافت زندگی کند. از او پرسیدم که چرا نیمی از بیمارانش در بلوو خودکشی نمی کنند؟ گفت همین سوال برای خودش هم مطرح شده است. او گاهی از بیمارانش می پرسد که آیا تصمیم هایی برای خود ویرانگری دارند یا خیر؟ و این کار را طوری انجام می دهد که انگار یک سوال معمولی برای تشخیص بیماری آنهاست. او گفت تقریبا همه آنها از این سوال متعجب می شوند و احساس می کنند که به شخصیتشان توهین شده است. تا کنون ایده این چنین وحشتناک به ذهنشان نرسیده است. حدوداً در همین موقع از کنار یکی از بیماران سابق او رد شدیم. او کیسه پلاستیکی با خود داشت که پر از قوطی‌های آلومینیومی بود که از این طرف آن طرف جمع کرده بود. او یکی از اعضای گله مقدس کیلگورتراوت بود و برخلاف بیکار بودنش انسان متشخصی بود. او گفت سلام دکتر جون.